أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. دعای غریق رو همه با هم بخونیم. یا الله، یا رحمان، یا رحیم، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. خدایا به عزت و جلالت قسمت بدیم فرج امام زمانمون رو برسان. قلب نازنین و مقدسش رو از ما و زندگی ما راضی قرار بده. درک دولت کریمش و نصیب و روزی ما بفرما به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. موضوع سخنمون رازهای خوشبختی بود و این چهارمین جلسه است که انشاءالله با بحث بسیار ضروری ادامه خواهیم داد. تا الان چی گفتیم؟ خوشبختی رو تعریف کردیم از نگاه‌های مختلف. به طور اجمال میتونیم این تکیه کلام‌ها رو در خصوص خوشبختی بگیم. خوشبختی یعنی احساس رضایت از زندگی. یه نفر بگه من خوشبختم، میگم چرا؟ میگه از زندگیم راضیم. خوشبختی یعنی رسیدن به آرزو. میگه من آدم خوشبختیم، چرا؟ چون به آرزوهایی که تو دنیا داشتم رسیدم. من آدم خوشبختیم، چرا؟ چون احساس خوشبختی دارم. گفتم روانشناسا خوشبختی رو احساس خوشبختی هم میدونن. میگه درسته من کنکور رد شدم، اون مثلا معشوقه مورد نظرم رو بهش نرسیدم، ولی احساسم ازاد خوشبختی نسبت به دنیا، چیز خاصی شکل نگرفته. واقعیت خوشبختی چیست؟ ما توی سه شب گذشته ضمن اینکه خوشبختی رو با هم دیگه تعریف کردیم، یه نکته دیگر هم بهش پرداختیم که خیلی از آدم‌ها فکر می‌کنن خوشبختند اما اثری از خوشبختی تو زندگیشون نیست. سوره کهف رو با هم دیگه صحبت کردیم، آیه 103، 104، 105، 106 سوره کهف، که یه سری از انسان‌ها تو دنیا خیلی تلاش کردن، احساس خوشبختی هم داشتن، اما واقعا آدم های خوشبختی نبودن. کج رفتن، فکر کردن زرنگن، باطل رفتن، سر خودشونو کلا گذاشتن، در این حالی که فکر میکردن واقعا چه آدم های تیزوشی هن و دارن درست میرن. واقعیت خوشبختی چیست؟ یه نگاهی دیگه اینم بهش پرداختیم. من امروز رونمایی میکنم بحث جدیدمون رو و شدت اهمیتش رو انشالله تو شش بند خدمتتون عرض خواهم کرد. اما باز هم میخوام رو این کلمه خوشبختی مکس کنم. شما دوست دارید جای چه کسی باشید در عالم؟ دور و بر خودتون رو نگاه کردید بعضی وقتا دوست دارید جای کی باشید؟ بگید خوش به حالش، عجب آدم خوشبختیه، کاش که من جاش باشم. کیه تو عالم که این گونه است؟ و شما دارید دوست دارید جای اون باشید. تا حالا فکر کردید که اگر جای اون بودید یعنی دیگه همه چیزو دارید تو دنیا، الحمدلله. چه چیزایی رو الان خداوند به شما عنایت کنه احساس خوشبختی میکنی، فکر میکنی تو دنیا دیگه خوشبخت عالمی؟ همه این چیزایی که شما دنبالش دارید میگردید برمیگرده به دیدگاه ما نسبت به موضوع خوشبختی. و با هم دیگه صحبت کردیم، گفتیم که نگاه به عالم و نوع جهانبینی ما توی خوشبختی ما و دیدگاه ما نسبت به خوشبختی تأثیر بسیار عمیقی داره، بسیار زیاد. استثنان در زمانی که ما داریم زندگی میکنیم یه تغییرات خیلی زیادی تو این زمینه شکل گرفته. تمام یعنی اکثر آدم ها خوشبختی رو تو چی میبینن؟ بگید خوشبختی رو تو چی میبینن؟ توی پول. پول داشته باشی همه رو داری. تازه الان هم تو چالش انداختن. قدیما یادتونه شما هم ماها دیگه اکثرمون، یکی از موضوعات انشامون چی بود؟ پول بهتر است، علم بهتر است یا ثروت؟ چی میمویشتیم هممون؟ هممون میگفتیم علم بهتر است. الان اگه اینو بگن چی میگن بچه ها؟ بگن پول داشته باشی علمم میاد. درصد این غلط ها، باز هممون علمه مهمه. ولی انقدر موضوع پول و کلمه پول داشته باشید، این یک. ثروت الان اومده شده نماد خوشبختی. یکی دیگه از نمادهای خوشبختی که الان تو دنیا جای گرفته لذته، شده نماد خوشبختی. واقعا لذت نماد خوشبختی است. پسر خوب چرا داماد نمیشی؟ میگی آتصادی داماد چی؟ از زندگی لذت تو ببر. خانم ازدواج کرده، زندگی خوبی داره، همسرش همسر خوبی است، بچه‌هاش بچه خوبی هست، مدام شوهرش رو اذیت میکنه. یا چرا؟ میگه نذاشتم من جوونی کنم، من رو زود عروسم کردن. میگه خب جوونی چیه؟ الان تو زندگی جوون کارا رو بکن. میگه نه، یه چیز دیگه است. شد هدف لذت. الان خوشبختی تعریف شده تو پول، خوشبختی تعریف شده توی لذت. زن و شوهر ازدواج کردن، 5 سال از زندگی مشترکشون میگذره، مشکلی ندارن. میگیم چراش بچه دار نمیشید؟ چی میگن؟ حوصله داری، بذار دنیا لذتمون رو ببریم. لذت. یه دونه بچه داره، 2 تا داره، میگن 2 تا بچه. ول کن، حوصله داری. درد سر برای خودت میخوای درست کنی؟ کلمه یه درد سر میخوای درست کنی؟ یعنی لذته رو یه جایی تعریف کرده که حتی بچه رو چی میدونه؟ درد سر میدونه. دومین بلایی که تو خوشبختی سر ما اومده اینه که ما لذت گرا شدیم. لذا میگیم که خوشبخت عالم کیست؟ هر کی بیشتر لذت ببره. اونم باز لذت رو تو لذتهای چی میبینیم؟ یه بار دیگه بگید، تو لذت‌های مادی می‌بینیم، نه لذت‌های معنوی. بازم تو لذت مادی داریم می‌بینیم. یکی دیگه بلایی که توی موضوع خوشبختی داره توی جامعه بشری خودش رو خیلی پررنگ نشون میده اینه که یه سری از لذت‌های ما کلاً با عقلم سازگار نیست، ولی نفسانی است. سومین موضوعی که اشتباهاً آدم ها دنبال خوشبختی دنبالش میگردن، نفس پرستی رو اسمش خوشبختی گذاشته. آزاد باش، کیفتو بکن، دنیا یه روزه. لذتهای آنی که کاملاً بر اساس نفس اماره است، عقلم تاییدش نمیکنه. لذا شما مدهایی که الان تو جامعه اومده از مدلهای مختلف، مدگرایی ها، تنوع و طلبی ها که نفسانیست شده خوشبختی. یه سرچی کوچیک دور و برمون بکنیم ببینیم غرب این مسیر رو رفت، داره برمیگرده، ما داریم دو مرتبه چیکارش میکنیم؟ تجربهشون. این بچه های خوبی که تو جلسه نشستن یه برنامه کودکان رو حتما نگاه کردن، بچه رئیس رو دیدن. بچه رئیس انیمیشنه که توی شبکه خود ملی خودمون هم نشون داد. این مال غربی ها اینو درستش کردن، همون کمپانی که شرک رو درست کرده بود یا پاندای کنفوکا رو درست کرده بود، این بچه رئیس هم همون کمپانی درست کردش. ماحصل این بگم که بنو کودکان هم من نگاه میکنم، ماحصل این برنامه چیه؟ تو غرب مردم به جای بچه سگ می آوردن تو خونشون و سگ نگه می داشتن، دیگه بچه دار نمی شدن. به جای بچه چی داشته باشیم؟ سگ. غرب این مسیر رو رفت، به بن‌بست رسید، برگشته. این انیمیشن بچه رئیس مال همینه که در مقابل این فرهنگ بیسته. ما تازه دو مرتبه چیکارش کردیم؟ شروعش کردیم. خب نکته که امروز میخواییم بهش بپردازیم اینه که اگر قرار باشد ما واقعا به موضوع خوشبختی بپردازیم، اونم خوشبختی واقعی، نه خوشبختی دروغی، نه سرابی از خوشبختی، نه زندگی که زندگی کنیم به پایان خط رسیدیم بزنیم پشت دست اون من چه اشتباهی کردم، کج رفتم. واقعا هوشیاران زندگیمون رو بررسی کنیم، اولین گامش خودشناسی است. خودت را بشناس. نه، من باید با کمال تأسف بگم عصری که ما داریم زندگی میکنیم تو این زمینه بدترین زمان هاست که انسان ها خودشان را گم کرده اند. یه بار دیگه بگم چی؟ انسان ها؟ مگه میشه آدم خودشو گم کنه؟ خودشو گم کنه نه اینکه غرور و تکبر گرفتش ها، نه نه، اصل وجودی خودش را گم کرده است. تو روایات هم داریم عجیبه، آدم هایی که یه چیزی گم میکنن، این انگشته رو گم میکنه، مدام دنبالش میگرده، تو نیدی، تو نیدی، تو نیدی، گوشیش از دستش جایی بذارش اصلا آروم و قرار نداره. عجیب است، ما آدم ها تو دنیا یه شی گم میکنیم، مدام میگردیم پیدا میکنیم، اما دنبال خودمان. من کیستم؟ امشب من 6 آثار خودشناسی رو میگم، فردا شب حتما به موقع تشریف بیارید که میخوام انسان رو تعریفش کنم. البته خود تعریف انسان یه ماه رمضان یعنی 30 شب زمان میبره، اما به طور کل میخوام جایگاه و کرامت و عظمت انسان رو فردا شب با هم دیگه صحبت کنیم. امشب آثارش رو میگیم. اگر من خودم را بشناسم چه اتفاق قشنگی تو زندگی میفته؟ پدرها، مادرها، یکی از وظایفی که به دوش شماست اینه بچه ها رو طوری تربیت کنید که به موضوع خودشناسی توجه کنند. سیستم نظام آموزشی کشور ما وظیفه دارد از همون مهد کودک میایم تو ابتدایی، متوسطه اول، متوسطه دوم طوری زندگی کنن و تربیت کنن بچه ها رو که موضوع خودشناسی اول اول باشه. انقدر این موضوع مهمه. نمیدونم چند نفر از شما مهارت‌های زندگی رو گذروندید. یه فضای تو کشور ما ایجاد شد تقریبا از سالای 80 به عنوان مهارت‌های زندگی، مهارت‌های دهگانه زندگی که اکثر سازمان‌ها موظف شدن که آموزش بدن کارکنان خودشون رو، شهروندان رو به این ده مهارت. دلیلش هم من بهتون بگم، دلیلش هم دلیل جهانی است، یعنی کل کشورهای دنیا این آموزش‌ها رو به شهروندانشون موظف شدن انجام بدن. دلیلش این بود، دست من نگاه کنید، تحقیقات نشون داد که زندگی ما، یعنی زندگی بشر الان تو این قرن از لحاظ رفاهی و امکانات آسایشی انقدر زیاده که آدم های 60-70 سال گذشته به تخیلش هم این همه رفاه چی؟ نمیاد. خونه‌ای که برخی از ما داریم یه زمانی تو کتاب های درسی بود میگفتن که اینا اشراف قدیم بودند، ولی ما تقریبا رو همون مدل مبل ها، تو همون مدل خونه ها الان داریم زندگی میکنیم. تحقیقات تو دنیا نشون داد که وسایل آسایشی تو زندگی بشر اینقدر گسترش پیدا کرده که دیگه انسان هر چیزی که به فکرش میرسه که راحت زندگی کنه برای خودش درست کرد. دیگه الان مثال خیلی سادهشو بزنم ملموسش، تلویزیونت هم دیگه نیاز نیست زجاد بلنشی، با کنترل چیکارش میکنی؟ در خونت هم رسیدی، از ماشین دیگه نیاز به پیاده شدن نیست، طبقه هم دیگه آسانسور برات میبره بالا، غذا هم دیگه کار به جایی رسیده که تو خونت میشینی زنگ میزنی میارن دم دره. شما هر چی که به ذهنت برسه بشر برای آسایش انجام داده. بسم الله، من میگم شما صادقانه جواب بدید، آیا این آسایش آرامش هم به همراه داشته؟ آره؟ نه. زمانی که ما داریم زندگی میکنیم ما تو درگیر یک طاعونیم. دوستانی که یادداشت میکنید این رو خیلی جدی بگیریدش، ما درگیر یک طاعونیم، طاعون به نام افسردگی. افسردگی داره پدر مردم رو تو دنیا در میاره. رضا شعار سازمان بهداشت جهانی تو 2 سال گذشته این بود برید با هم دیگه حرف بزنید، همین موضوع صله رحمی که ما مطرح میکنیم، دید و بازدید، برید با هم حرف بزنید. گفت چرا همچین اسمی رو گذاشتی؟ گفت به خاطر که دارن بشر تو افسردگی غرق میشه، داروهای روانگردان، داروهای ضد افسردگی، گرایش مردم به الکلات و مشروبات، گرایششون به مواد مخدر برای نجات از افسردگی است. خب این همه وسایل آسایشی که الان ما باید تو بهش زندگی کنیم. این یک. دومین اتفاقی که این 10 تا مهارت رو الزام کرد این بود که میزان سطح سواد مردم هم رفته بالا. قبلا سوادی نبود، اصلا تو جامعه خودمون ما نهضت سواد آموزی را انداختیم. من یادمه ایستگاه اتوبوس هم میدون شهدا بود، ما اونجا دانش آموز بودم، من سوار ماشین می‌خواستیم بشیم، اکثر افراد می‌پرسیدن این خط چند بخون، این خط چند خط رو نمی‌تونست بخونه، بی سوادی فراگیر بود. خب الان که الحمدلله از هر کی می‌پرسی میگه دکترا، شما ارشد، شما لیسانس، اه بک الله. امروز من تو یکی از کتابخونه‌های معروف شهر شیوه‌های مطالعه رو آموزش می‌دادم، شیوه‌های صحیح مطالعه نزدیک کنکور داریم می‌شیم امتحان نهایی، خیلی از بچه‌ها سبک‌های مطالعه رو بلد نیستن. یک جلسه گذاشته بودم برای اونا تو تالار قدس حرم، شیوه‌های مطالعه رو من می‌گفتم به بچه‌هایی که اونجا تو کتابخونه میان. بعد بنده خدا اومده میگه که من بعد از 23 سال تازه تصمیم گرفتم دو مرتبه درس بخونم دانشگاه. سطح سوادمون هم رفت بالا. خب وقتی سطح آسایشمون رفته بالا، سطح سوادمون هم رفته بالا، الان باید زندگیامون چی شده باشه؟ بگید. عالی دیگه. شما باید الان از کنار همسرتون بودن لذت ببرید. باید فرزندت رو بهش نگاه کنی لذت ببری. تو با فرزندت رابطه خوبی داشته باشی، بچه هم کیف کنه کنار همچی پدر مادریست. باید میزان آمار طلاقمون بیاد پایین. باید زندانامون خلوت بشه. باید پرونده های تو دادگاهمون کم بشه. باید به بزهکاری های اجتماعیمون بیاد پایین. خب نتیجه عکس بود. تو دنیا ها، نمال کشور ما، نگید فقط مال، نه نه نه، این تو دنیاست. تو دنیا نتیجه عکس بود. آسایش زیاد شده، سطح اطلاعات زیاد شده، ارتباطات اجتماعی با شبکه‌های اجتماعی، اینترنت و اینا زیاد شده، بزهکاری‌های اجتماعی هم وحشتناک شده. من نمیگم آمار رو، خودتون بعداً برید مطالعه کنید، جوابم ندید، فقط گوش کنید. به نظر شما در ایران، در فقط ایران، در سال چند نخ سیگار دود میشه؟ ما چند میلیون داری میدنی؟ 80 میلیون تقریبا، یک کمی کم داشته. هم سرچ خیلی کوچیک بکنید، بچه‌ای که الان نت دارن میتونن سرچ، من آمارو میدونم ولی نمیخوام بگم، زمین که آمار اینقدر متفاوت براش. در ایران چند نخ سیگار دود میشه؟ در هر ثانیه چند نفر به علت دخانیات میمیرند؟ در هر ساعت چند تا طلاق ثبت میشه؟ در هر ساعت چند تا طلاق ثبت میشه؟ چند تا پرونده تو دادگاه ها در جریانه؟ چقدر بیمار ایدز داریم؟ در دنیا هر ثانیه چند تا سقط جنین شکل میگیره؟ در هر جملاتمو باز دقت کنید، در هر ثانیه چند نفر به علت گرسنگی میمیرند؟ فقط یه لقمه غذا ندارن بخورن، به علت گرسنگی تو دنیا میمیرند. پس بشر داری چیکار میکنی؟ این همه رشد علمی و تکنولوژی چون که درجا زدی که. لذا سازمانهای جهانی تصمیم گرفتن 10 تا مهارت رو همه کشورها بگذرونن. 10 تا مهارت، اولینش خودآگاهی است. اولین مهارت خودآگاهی، مهارت ارتباط مؤثر، مهارت ارتباط فردی، مهارت همدلی. تو ارتباط مؤثر بد نیست، چون جوانای عزیزم شرف و حضور دارن، من یه جمله بهتون بگم. تو مهارت ارتباط مؤثر ما یاد میگیریم با دیگران ارتباط داشته باشیم، اما در مقابل درخواست‌های نامعقول و خلاف شرعی که دیگران میکنن به جرأت نه بگوییم. نه نه، قدرت نه گفتن. این سیدی رو نگاه میکنی؟ با فرهنگ من سازگار نیست؟ نه. سیگار رو میگیری؟ نه. این کانال رو بیا عضو شو؟ نه. نه گفتند. حالا نمیخوام وارد این بحث بشم، خودش میشه مهارت جدید. بحث امشب اون بحث مهمیست، میمونه. بعد مهارت تفکر نقاد، مهارت تفکر خلاق، مهارت تصمیم گیری، مهارت حل مسئله، مهارت مقابله با استرس، مهارت کنترل هیجانات. اینا مهارت هایی است که همه افراد باید بگذرونن، چقدر هم ضروری است. اما نکته که میخواستم بگم اینه، جالبه که اندیشمندان دنیا با این همه بزهکاری های اجتماعی که دیدند و این همه جرم و جنایتی که دیدند به این نتیجه رسیدن اولین مهارتی که ما باید با انسان ها آموزش بدیم مهارت خودآگاهی است. بریم سراغ علی ابن ابی طالب مولا الموحدین. آمین. سخنمون خوشبختی است. علی جان شما مولا الموحدینید، شما حجت الهی بر زمینید، شما کسی هستید که خداوند به اذن پروردگار پیامبر شما را به مردم معرفی کرد که ادامه رسالت انبیا و اولیای الهی باشید. شما خزان علم الهی هستید، تمام علوم در اختیار شماست، دنیا و آخرت را میدانید. به ما بفرمایید که راه خوشبختی چیست. مولا الموحدین امیر المؤمنین علی علیه السلام میفرماید نال الفوز الاکبر، نائل شدن به فوز اکبر، پیروزی بزرگ، سعادت بزرگ. من ظفر به معرفت نفس، ایجاد خواهد شد با شناخت نفس، یعنی با خودآگاهی. خودت را بشناس. اجازه بدید من چند جمله رو از نگاه روانشناسی بگم، بعد این بحث رو با هم دیگه ادامه بدیم. تو نگاه روانشناسی میگیم خب روانشناسای خوب و عزیز، شما مهارت خودآگاهی رو برای ما بگید. دعوتت کردیم تو این دانشگاه، دعوتت کردیم تو این جمع، مهارت خودآگاهی رو بگو. روانشناسا اینا رو میگن. یک، میگن مهارت خودآگاهی، اول جسمت رو بشناس و خودت رو بپذیر. همینه که هستی. قدت کوتاست، بلند، چاقی، لاغری، هر چه که هستی خودت را بپذیر. منم این جمله رو میگم بعضی وقتا به بچه ها میگم یادداشتش کنید، مخصوصا به خانوم ها، به برخی از بچه ها تو دبیرستان، تو دانشگاه. دبیرستان منظورم متوسط دومه، بیشتر بچه ها اونجا درگیرن. جمله رو میگم اینجوری یادداشت کنید: من از خود راضی هستم. چی گفتم یه بار دیگه بگید؟ منظورمون جسم ها، اخلاقیات نه، منظورمون چیه؟ جسم. میدونید چرا؟ کشور ما بالاترین آمار عمل زیبایی را دارد. زیر تیغ میبره چی را عمل کنه؟ الان کجا را عمل میکنن؟ پیشونی. دیگه کجا رو؟ بعد هم رفتن سراغ لبا. بقیهش هم بهتون نمیگم. چرا؟ چون از خودش راضی. حالا عمل کردی، از خودت راضی شدی. من به برخی از دوستانم که دست به تیغ برمیدارن سراغ صورت مردم میرن، صریحا میگم تو رو خدا قبل از اینکه سراغ بدنش بروید سراغ این فکرشو تغییر بدید. نمیخواد سری سراغ صورتش برید. این ره که اینا دارن میرن برای تغییر جسم، این ره پایان ندارد، انتهایی نداره. حالا به خاطر که خستگیتونم در بیاد بد نیست اینو بهتون بگم، کار به جایی رسیده که در یک قشر مرفه در برخی از استانهای ما گوشاشون رو عمل میکنن، گوش الاغی میزنن. سرچ کنید ببینید کجا دارم میگم. گوش کشیده الاغ، پاشون رو میرن کفش میگیرن، سم الاغ. میدونی مشکل کجاست؟ مشکل تو باور خودت را نمیشناسی. بابا خودتو بشناس، خودت هم بپذیر. دیگه چرا انقدر داری درگیری رو ایجاد کردی برای خودت؟ این خانم رسیده به سن نوجوانی، رسیده به سن جوانی، ازدواج کرده، سر زندگیشه، هنوز گیر اینه که خدایا چرا موجه‌های من کوتاست؟ یکم دیگه اگه بلندتر بود، تو که کهکشانا رو خلق کردی این موجه ما رو یکم بلندتر خلق کردی، هنوز گیر موجه است، هنوز گیر این موجه است. ببینید چقدر این پزشکای جدیدمون که تو چاق و لاغری دارن کار میکنن پول خوبی میبرن. جماعت زیادی در حال دویدنن که لاغرشند، جماعت زیادی در حال دویدنن که چاقشند. گیرمون تو اقل هاست، با اینا هم ما کنار نیومدیم. بابا اینا حل شد، تو دنیا رفت، رهاش کن. یه خواهشی هم ازتون میکنم، خواهشم جدی بگیری، تو رو خدا تو این موضوعات، یعنی تو موضوعات ظاهر خیلی سریع اظهار نظر نکنید. تو یکی از دانشگاه شمال بود من صحبت میکردم، یکی از شهراش، برای بچه ها تو مهارت خودآگاهی همین مهارت رو میگفتم. یه دختر خانم اومد گفت تمام اینه که میگه درست، واقعا من با ظاهر خودم کنار اومدم، اما زبون خالم رو چجور ببندم، دهن عمم رو چجور ببندم. بودم چطور؟ گفت تو اونا تا با من مواجه میشن تو نمیدار قیافت یه تغییری بدی، حالا که دیگه اینقدر عملا زیاد شد. باشون در خصوص ظاهر دیگران اینقدر سریع اظهار نظر نکنی. چی کار داری به زندگیشو بکن؟ بچه خواهرته، قدش کوتاست، کلاس هشتمه، قدش کوتاه‌تره، کلاس نهمه قدش کوتاه‌تر، تو رفتی دیدنش، پیده تو بغلت با شما احوال پرسی کنه، تو چی کار داری بپرسی؟ تو چرا رشد نمی‌کنی؟ الان چی کار کنه؟ بره قدشو بکشه؟ ولش کن، بپذیر. بریم کلام امیرالمومنین علی علیه السلام رو ادامه بدیم. این توی موضوع ظاهر بود، تو خودآگاهی من می‌خواستم نگاه روانشناسی رو بگم. زمان رو دارم نگاه می‌کنم، حیفه بحثمون میماند و من سیر بحثی رو که چیدم باید توی این ایام تمومش کنیم ان شاءالله تا پایان ماه. نکته بعد ما تو موضوع اخلاقیات دقیقاً عکس این رو میگیم. در خصوص ظاهر میگیم از خودت راضی باش، در خصوص اخلاقیات میگیم من از خود راضی نیستم، که الان روی این موضوع ما وقت میذاریم. بعد هیجانات تو بشناس، اهداف تو مشخص کن، این کاری که ما تو مسیر زندگیمون تو خودآگاهی باید انجام بدیم. امیرالمومنین علیه السلام میفرماید کسی که خود را بشناسد به سعادت و رستگاری بزرگ نائل شده است. رسیدن به خوشبختی شرطش خودشناسی است. یه بار دیگه بگم، رسیدن به خوشبختی شرطش خودشناسی است. بعد خودمون رو بشناسیم. بریم روایت دوم. بازم از امیرالمومنین علیه السلام. حضرت میفرمان من لم یعرف نفسه و بعد عن سبیل النجات. کسی که خودش رو نشناسه از طریق نجات دور افتاده و در گمراهی و جهالت گرفتار شده. کسی که ارزش وجودی خودش رو به عنوان انسان نداند، جایگاه انسان بودن خودش رو نشناسه، این آدم تو هلاکت افتاده. پس ما ضروری است تو شناخت خودمون وقت بذاریم. ضروری است. این جزء چیزیه که ما اصلا نباید باش تعارف کنیم. سه رو بگیم با هم دیگه. سومین قدم و آثار خودشناسی. شما یه صلوات تقدیم بفرمایید. هر چند دقیقه بار من باید شما چک کنم ببینم خوابید یا بیدارید، بحث رو دارید گوش میکنید یا کامل دارید نگاه میکنید، ولی الان تو فکرید که سحری چی درست کردید. حواستون اینجا باشه. سومین آثار خودشناسی که بازم از مولا الموحدین امیرالمومنین علیه السلامه، حضرت میفهمند عارف حقیقی کسی است که خود را بشناسد. عارف حقیقی کسی است که خود را بشناسد و از قید و بند اسارت آزاد سازد و آن را از هر چیز که او را از سعادت دور میسازد پاک و پاکیزه کند. سومین اثر خودشناسی اینه که کسی که خودش را بشناسد از موضوعاتی که به او آسیب میزند خودش را حفظ نگه میداره. مثال، یه دستگاه صوتی گرفتی روش نوشته برق 12 وات، پس بعد با چی استفاده کنی؟ باید با یه آداپتوری چیزی بدید تو مسیرش. برق داری بزنی به برق 220، چی میشه؟ داغونش کردی دیگه، سوزوندیش رفت. وقتی شناختیش بهش آسیب نمیزنی. آدم هایی که خودشان را بشناسن به خودشان آسیب نمیزنن. لذا دقت کنید جوانای عزیز، آدمی که ارزش وجودی خودش را بشناسد گناه نمی کند. گناه با اون جایگاه انسانیت انسان منافات داره. این یه برداشت از این اتفاقه. وقتی بشناسی مقام خودتو که فردا شب ما هم دیگه صحبت میکنیم، مراقب هستی به خودت آسیب نزنی. خیلی مهمه جایگاه انسان. الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر. از این روایت خوشگل و ناب و قشنگی که در اختیار ماست و مدلی که ما داریم زندگی میکنیم، که خیلی از افراد اصلا با این گونه روایات احساس قرابت نمیکنند، دورند. اشکال نداره میگیم دیالون. این چند روز توی جامعه همون یه اتفاق خیلی تلخ افتاد، توی مدارسمون، تو آموزش پرورش. کلیپاش هم خیلی چرخید. صدا و سیما چند روز داره بهش میپردازه. از وزیرم گزارش خواستن، امروز هم گزارش مردمی تهیه کردن. در مدارس ما موسیقی های بسیار رکیک، موسیقی های زشت گذاشتن. معلمم وادار کرده بچه ها برقصن. که تو یکی از این کلیپ ها اومده یه بچه اعتراض میکنه تو ابتدایی، معلم از جمع چیکارش میکنه؟ اخراجش میکنه. بچه میفرسته بیرون، برو بیرون. این که بچه ها شاد باشن، اصلا باید شاد باشن. نشاط در مدرسه جزء الزامات بچه های ابتدایی است، متوسط است. اصلا مدرسه شادی که منافاتی نداره. اما نبا موسیقی های به این ابتذالی، اونم تو عمق جان بچه ها. میدونید وقتی ما نگاهمون رو به انسان تغییر دادیم، با اون نگاه های خوشگذرانه لذتگرایی صحبت کردیم، با هوای نفس صحبت کردیم، به خاطر اینکه این انسانم به وجد بیاریمش دست به هر کاری میزنیم. لذا مشروبات هم آزاد میشه، لذا همجنس بازی هم آزاد میشه، لذا موسیقی ها و ارکست های مختلف هم گسترش پیدا میکنه. چرا؟ چون انسان ارزش وجودی خودش را نمی‌شناسه. فکر میکنه که اگر رقصید، رقصش هم مختلط بود، دیگه جزء خوشبختان عالم. جات خالی، دیشب نبودی. نبودی یعنی چی؟ یعنی واقعا یه ارتباط تنگاتنگی با خدا داشتی؟ نبودی یعنی رفتی به مستحقا کمک کردی، شبانه کسی نفهمه؟ نبودی یعنی درجات علمی تو بالا بردی یا توی جلسه پارتی شرکت کردی؟ وقتی انسان ارزش وجودی خودش را نشناسد، در منجلاب فساد فرو می رود، احساس میکنه خیلی آدم زرنگی است، ولی کج رفت. لذا تو گام سوم فرمود عارف حقیقی کسی است که خودش را بشناسد. خودش را شناخت، از هوای نفس و اینا خودش را دور میکنه. یه تعبیر دیگه هم برای این خدمتتون عرض کنم، خودت را بشناسی یعنی این که واقعا هم الان هممون این کار را انجام بدیم، هممون با هم دیگه، هم خانمایی که شرف حضور دارم، هم آقایون، نوجوانا و جوانایی هم که تو جلسه هستن، همین کار الان انجام بدیم. یه تعبیر دیگه اینه خودتو بشناس، یعنی اینکه نقاط ضعفتو شناسایی کن، خودتو از اسارت اینها نجات بده. ضعف مثل تکبر، مثل منیت و غرور، مثل حسادت. لذا این جمله رو میگم برای دوستانی که دارن یادداشت میکنن، ما رذایل اخلاقی را داریم مگر اینکه خلافش ثابت بشه. هیچ کی بر نگرده بگیم الحمدلله من هر چی که نگاه میکنم شکر خدا هیچ ایرادی ندارم. کسی هست اینجوری بگه؟ تو جمع داریم؟ آره؟ چه تواضعی دارید شما. مثلا تو خانوما یه نفر بگه که من هر چی نگاه میکنم لطف خدا هیچ نقصی ندارم، هم شوهرم آدمشه بقیه علم. پیامبران الهی معصوم بودن، اولیای الهی معصوم بودن، ماهایی که اینجا نشستیم تو وجودمون نقص، مخصوصا تو اخلاقیاتمون، تو باورامون و اعتقاداتمون که هیچ، از کاری بون نمیخوام داشته باشیم، خرافاتی که تو زندگی اومده بذاریم کنار، تو اخلاقیاتمون نقص داریم یا نه؟ واقعا تو جمع ما اصلا متکبر نیست، آدم حسود نیست، واقعا تو جمع ما هیچ کینه ای نیست که کینه تو دلش داشته باشه از یه نفر که یه نفر آسیب ببینه خوشش بیاد، واقعا چشچرون نیست، واقعا ریاکار نیست، هممون معصومیم الحمدلله. با مزدش میدونید کجاست؟ با مزدش اینه که با همین کوله باری از ایرادها شب قدر میاییم قرآن رو سرمون میذاریم گریه میکنیم، تو همین با همین کوله بارا گریه هم کردیم، قرآن هم که بستیم گذاشتیم، میریم همونی که بودیم. فردا تو جامعه شما تغییری نمیبینی. اگر این همه آدم شب قدر بیان توبه کنن که رذایل اخلاقی رو بزنن کنار، که باوراشون رو قشنگ کنن، که حلال و حرام الهی را دقت کنن، فردا باید اتفاق خیلی بزرگی تو جامعه همون بیفته، اما نمیفته. چرا؟ چون با همونا میاییم، بگید با همونا برمیگردیم. شش گام داریم ما برای تغییر، مال بحثمون اینجا نیست، شش گام تغییر شاید شبهای قبل بهش بپردازیم انشاءالله به لطف الهی. توی این روایت یکی از اتفاقات اینه که نقاط ضعفتو یادداشت کن، بگو اصلا من آدم متکبریم، من آدم حسودیم، چشچرونم، من آدم کینه‌ایم، من آدم بداخلاقیم، بداخلاقی من باعث شده از همسرم و فرزندانم فاصله بگیرم، بداخلاقی من باعث آزار و اذیت پدر مادرم شده، من تو کسب و کارم حلال و حرام رو رعایت نمی کنم، سر مردم دارم کلا میذارم، فکر میکنم خیلی آدم زرنگیم، در صورتی که سر خودم رو دارم کلا میذارم. اینا رو باید یادداشت کنیم، بذاریمش کنار. اینا کی شک میگیرد؟ موقعی که ما خودمان را بشناسیم. اگر نه هیچ وقت هیچ تغییری تو زندگی ما شک نمیگیره، اتفاقش هم ما الان داریم میبینیم. چهارمین برکت رو خدمتتون عرض کنم. حضرت فرمود اکثر الناس معرفتا لنفسه اخوفهم لربه. چقدر زیباست. فرمودن که کسی که بیش از همه خودش را بشناسد، بیش از همه از پروردگار عالی اعلا خوف دارد. یه بار دیگه با هم دیگه مرور کنیم. هر کس که بیشتر خودش را بشناسد، بیشتر از خدا می ترسد. رابطه‌اش چیه؟ بگید. رابطه این دوتا با هم چیه؟ هرچه بیشتر ما خودمونو بشناسیم بیشتر از خدا میترسیم، خوف داریم، به ضعف خودمون پی میبریم. آفرین. دیگه علما اندیشمندان، آفرین، به عظمت پروردگار عالی اعلی و شدت نیازمون در خونه خدا. ای انسان، تو فقیری نزد پروردگار عالی اعلی. آیه یادتون هست یا نه؟ آیه انسان، ای انسان تو فقیر، انتم الفقرا. این تکیش هم گفتم تو ذهنتون بیاد. از قرآن کریم دارم میگم. و پناه بر خدا، سرچش کنیم. آفرین آفرین. احسن، یه صلوات برشون بفرستیم. ماشاءالله. ستون فقرات تو بدن ما خیلی مهمه دیگه. اگر آسیب ببینه ما زمین گیر میشیم، میفتیم. فقیر به اون ستون فقرات، این گفتم که تو ذهنتون مچ بشه، کسی که واقعا آسیب دیده است. لذا خواسته باشیم خودمون رو ترسیم کنیم در مقابل نیاز به پروردگار عالی اعلی. یه نفر رو در نظر بگیرید که کاملا بدن لسه، شما زیر بغلش رو داری میگیری راش میبری، ولش کنی میفته. ما در مقابل پروردگار عالی اعلی همین گونه. از پروردگار عالی اعلی داره ما رو میبره. ما همه وجودمون نیاز به خداست. همه وجود که دیشب هم اشاره کردم، نفس کشیدنمون، دیدنمون، همه وجودمون نیاز به خداست. حالا اینجا میفهمد هر چه انسان شناختش نسبت به خود بیشتر باشد، بیشتر خائف از خداوند است. لذا آدمهایی که طغیان میکنند دلیلش اینه. به این طغیان، رودخونه وقتی طغیان میکنه میزنه بیرون، درست شد؟ کسی که طغیان میکنه یعنی از مسیر اصلی بندگی میزنه کج میره، درست شد؟ یکی از دلایلی که انسان ها طغیان میکنن، گمان میکنن بی نیاز از خدا، اما بی نیاز از خدا هرگز نیستن. گمان میکنن اونی که نماز نمیخونه، اونی که روزه نمیگیره، اونی که در مقابل قوانین الهی میسته، اونی که قوانین خدا رو به مسخره میگیره، گمان میکنه بی نیاز از خداست. سر تا پا نیازمنده به خداست. لذا در عالم هستی بیشترین کسانی که از خداوند خائف بودن انبیای الهی بودن. لذا نبی مکرم الهی محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم انقدر در محراب عبادت ایستاده است که پاهاش ورم کرد. بهشت مال شماست. انقدر گریه می کند که از اشک او تو سجده زمین خیس می شود. لذا ابو حمزه سومالی مال امام سجاد، عرفه امام حسین، مناجات امیر المؤمنین در مسجد کوفه، مناجات شعبانیه، این مناجاتی که این گونه است در مقابل پروردگار عالی اعلی زجه زدم، مال عالی ترین انسانهای روی کره خاکی بوده تو بندگی خدا، که تو نامه عملشون ذره معصیت و غفلت ولی اوج افتادگی بوده. چرا؟ چون معرفتشون زیاد بوده به خود، که هر آنچه که دارم، حتی همین گریه‌ای هم که دارم میکنم به اذن و لطف توست، همین شناختی هم که دارم تو دادی، همین نمازی هم که میخونم لطف توست، روزه‌ای هم که میگیرم لطف توست. لذا هرچه معرفت ما به خودمان بیشتر باشد، در مقابل خداوند خائف‌ترین، ترسمون بیشتره. یه مثال براتون بزنم همچنین ملموس بشه. فرض کنید، حالا من از مراجع گذشته نام بیارم، فرض کنید حضرت آیت الله بهجت رو دعوت کردید اومدن خونتون، خوبه؟ بعدم حضرت آیت الله بهجت رو با اون نگاهی که شما دارید که چشم برزخی دارد و ما رو میبینه، در ضمن میگه که ایشون هم یه تصرفاتی داره، میتونه فکر و اندیشه ما رو هم چیکار کنه؟ بخونه، درست شد؟ و من میگه در مقابل چجوری میشینید؟ آره؟ چه فکرهایی میکنید؟ مراقب فکراتون هم هستید. فکرت اومد کج بیره، استغفرالله، الان بفهم آبرون میره. مراقب فکرت هم هستی. یه نوشیدنی هم میخوای بخوری، انقدر مراقبت میکنی که کوچکترین بی احترامی شکل پات هم درد گرفته، میخوای این پا اون پا کنی، انقدر مراقبی که تو این پا اون پا کردن هم بی احترامی نشود. چرا؟ حضرت آیت الله بهجت نشسته، عالم به این بزرگی، چون میشناسی مقام او را. مراقب فکرتی، مراقب قلبتی، مراقب غذا خوردنتی، مراقب نشستنتی، مراقب رفتارتی. چرا میشناسیش؟ به شدت مراقب. اتفاقا شما تو خونتون یه بچه 3 ساله دارید، اونم پسر بچه. حالا به من میگین این بچه داره چیکار میکنه؟ یه دفعه غافل شدی رو کول آجاقاست، بچه بیا پایین زشته تو بغل آجاقاست، دویده بدو بدو میکنه این ور سر صدا، شما جلو آجاقا چایی گذاشتی، چایی با آجاقا برداشتی. بچه ببین، به میزان جملاتمو دقت کنید، تو رو خدا دقت کنید، به میزان معرفت ما نسبت به خداوند رفتار ما تغییر میکند. به میزان معرفت مادر خونه خدا رفتار ما تغییر میکنه. به میزان معرفت ما نسبت به ابوالحسن علی ابن موسی رضا رفتار ما تغییر میکنه. آن کسی که حضرت رضا را میشناسد با عمق معرفت از خونه میخواد را بیفته، حس خوبی داره. من موقعی که پلو زریح نشستم یه حسی پیدا میکنم. یکی از دوستان میگفتش که تو صحن انقلاب میخواستم برم زیارت، دیدم که یه پیرمردی این صحن انقلاب، الان صحن عتیق، اون میگفت در صحن انقلاب واسده، سرش هم رو دیوار گذاشته، گریه میکنه، میخواد بره، باز میره قدم اونورتر میشینه، باز میره جلوتر، باز یه کنار دیوار ما میسته. آه چه حسی، چه حال خوبی، خوش با حالش، یه زیارت میخواد بره، چیکار داره میکنه؟ رفتم جلو دیدم میز جواد آقای ملکی تهرانیه. گفتم آقا جون چیکار میکنی؟ گفت میخوام برم دارم اذن میگیرم ورود پیدا کنم. معرفت رو ببینید. چرا من نسبت به خداوند بیادبم؟ چون خدا نمیشناسم. چرا؟ چون خودم رو نمیشناسم که در این عالم من چیکارم. لذا اصلا یکی از دلایلی که ما با بچه ها بحث میکنیم نماز، میگیم حجاب، میگیم موسیقی حرام، روزتو بگیر، اصل قضیه اینه که باید به این انسان اول بگیم تو کی هستی، بعد بهش بگیم نماز بخون. بهش بگیم تو کی هستی، بعد بگیم ببین تو انسان با این جایگاهت، حالا حجاب. چون اصل انسان گم شده. بریم شماره 5 هم با هم دیگه ورود کنیم. حضرت فرمودن من عرف نفسه جاهدها و من جهل نفسه احملها. کسی که خود را بشناسد جهاد با نفس برمیخیزد و کسی که خود را نشناسد رهایش میکند. وقتی خودت شناختی به عنوان یک انسان، حالا چشت اومد خطا بره، بی خود کرده چشم بدون اجازه شما خطا بره، باید ببندیش. وقتی مقام خودت رو با یک انسان به عنوان یک انسان شناختی، زبونت اومد خطا بره، شما اجازه نباید بهش بدی، اومد حرف بزنش بزنه، تو باید جلوشو بگیری. فکرت اومد بره سراغ گناه، فکر بی خود، شما باید کنترلش کنی. میدونی اینا مال چیه؟ مال شناخت انسانه. لذا باز هم به جملاتم دقت کنید. لذا تفاوت آدمهایی که از گناهشون لذت میبرن برای دیگران تعریف میکنند با آدمهایی که از مبارزه با نفس لذت میبرن تو این شناخته است. بعضی دیدید از گناهشون لذت میبرن، تعریف هم میکنن، میخنده، قهقه میزنه، جوات خالی. ماشینه رو فروختم 200 میلیون بالا قیمت، طرف نفهمید، ذوق هم میزنه. خونه رو خریدم، بنده خدا میگم میگه خونه خریدیم، شیرین خریدیم، 1 میلیارد زیر قیمت، ذوق هم میزنه. میدونی چرا ذوق میزنه؟ چون خیلی داره کوچولو دنیا رو نگاه میکنه، فکر میکنه 1 میلیارد واقعا خبریست. این خبر، اینا دنیاست. کدوم اینا برای ما میمونه بگید؟ آره؟ تفاوت نگاه ما که داریم تو این شبها برای خوشبختی صحبت میکنیم که شبهای آینده من باز این قسمت رو بهتون میگم، الان فقط یه اشاره بکنم، تفاوت ما نگاهمون به خوشبختی اینه که ما نگاهمون به خوشبختی را فقط خوشبختی آنی نمیبینیم، خوشبختی مدام میبینیم الی یوم الانفیا خالد. بعضیا خوشبختی رو آنی میبینن، خب اگر آنی میبینن بزنن برقصیم شاد باشیم بریم آنتالیا بریم تایلند برگردیم، خوشبخت عالم، خوشیه دیگه، ولی خوشیه خوشیش رنجه. حالا این که دارم میگم این روانشناس نیستش، آنتونی رابینز رو شاید بعضی از بچه‌هایی که کتابای موفقیت میخونند و کتابش خوندن دیگه الان از سکه افتاده، انقدر جدید اومده دیگه کمتر سراغش میرن، ولی تو روانشناسی موفقیت میگن که تو روانشناسی موفقیت رنجی که بعدش لذته مردم ازش استقبال میکنن، اما لذتی که بعدش رنجه اصلا ارزشی نداره شما سراغش برید، لذتی که بعدش رنجه هیچ آدم عاقلی سراغش نمیره، ولی رنجی که بعدش لذته خب استقبال میکنی، شما میخواد برای کنکور بخونی و میخوای یک رتبه خوبم قبول شی، تلویزیون نگاه نمیکنی، مهمونی نمیری، شبها رو درس میکنی، صبح زودتر بلند میشی، سختی میکشی، رنج، ولی لذت داره. بله، برای تخصصت داری میخونی، پزشکی داری برای تخصص میخونی، داری زحمت هم میکشی، ارزش داره، بعدا متخصص میشی، یه سختی ولی بعدش لذته. اما لذت گناهی که بعدش رنج مدامه هیچ آدم عاقلی استقبال نمیکنه، یه آدم عاقل است، چرا؟ چون بعدش عذابه. این پس شد پنجمین اتفاق، کسی که خود را بشناسد به جهاد با نفس برمیخیزد. نفس پیشنهادی داد، محکم به پیشنهاد نفس چی میگه؟ نه. حالا هر چی میخواد باشه، پیشنهاد نفس دیگه، نفس اماره است. حالا باز هم من به جوانای عزیز میگم، الان توی این اینستاگرام یه بلایی که باز داره تو دخترهای ما بیشتر خودش، تو پسرامون هم هستش ولی تو دخترمون پررنگه، به هر قیمتی شده میخوان تو این اینستاگرام چیاشونو ببرن بالا، بگید بالا خب به خاطر اینکه ببره بالا به هر ابتذالی دست میزند که بیاد تو این اینستا بشه شاخ این اینستا. حالا گرفتیم و 1,000,000 آدم هم اومدن، واقعا هم 1,000,000 آدم اومدن، خب که چی؟ 1,000,000 آدم رو جذب کردی، رضایت خدا رو از دست دادی. 1,000,000 آدم رو جذب کردی، چند لحظه خوشی، قیامت تو به کل تو عذاب موندی. خیلی ساده لویی. لذتی که رنج سختی پشتش دارد اسمش لذت نیست. به چه عشقی میخوایی شاخ این ایستا بشی؟ نمیدونم تو تلگرام میخوایی انقدر دیده بشی؟ به 1,000 قیمت خودتو میخوای شهرت پیدا کن؟ خب چرا؟ و کیان اینا؟ دیشب بود یا پریشب بود از کافی صحبت کردیم، دیشب بود؟ یه امشب هم یه اسمی ازش بیاریم، شب جمعه است، خدا رحمتش کنه. جمله قشنگیشون بود، میگو تفاوت ما با متدینین میدونی چیه؟ تفاوت ما با متدینین، میگو ما میدویم که رضایت مردم به دست بیاریم، متدینین میدونن که رضایت این تفاوت عمده ماست. ما میدویم مردم بگن که یا بگن التماس دعا، یا بگن باریکلا چه رشته‌ای، چه مدرکی، چه خونه‌ای، چه ماشینی، چه بچه‌ای، چه خوشگل شدی، چه این مو بهت میاد، چه لباسی، مردم بگن، ذوقم بزنیم، مردم دیده شدیم تو محلمون، تو فامیلمون، ما خونمو کوبیدم، همه ساختم، همه دیگه میگن آه ما رو نشونمون میدن. ما دنبال اینیم که رضایت مردم به دست بیاریم، عقلای عالم دنبال اینن که رضایت خدا به دست بیارن. این تفاوت عمده آدمهای عاقل با کسایی که از عقلشون استفاده نمی کنن. شش، من کرمت علیه نفسه و هاند علیه شهواته. خداییش اینا رو باید با طلا نوش قاب گرفت زد. خدا اینقدر زیباست، میگم توضیحشو میذارم برای فردا شب، که فردا شب رو به موقع انشالله تشریف بیارید که میخوایم در خصوص عظمت انسان با هم دیگه صحبت کنیم. اینجا من فقط امروز من آثار خودشناسی رو گفتم، اینم میگم رد میشم، این خیلی زیباست، خیلی زیباست. کسی که خود را بشناسد، کسی که خود را بشناسد برای خود کرامت و شخصیت قائل است و شهواتش در نظرش خار و بیمقدار خواهد بود. توضیحشو میزنیم برای فردا. هر کی خودشو بشناسه عظمت وجودی خودشو، دیگه شهوات دنیا تو چشش ارزشی، چیزایی که برای ما خیلی عالی است. الان مثلا شهرت بعضی ها اصلا عجیب غریب یه مو میزنه که وقتی تو خیابون را میره همه چیکارش کنند؟ نشونش بدن. باز هم من خجالت میکشم بگم، ولی چیکار کنم؟ جدیدن یکی از کارهایی میکنن که دیده بشنه که تو پاشنه کفششون نعل میکوبند که را برن چیکار کنه؟ تق تق صدا کنه که چی بشه؟ که دیده بشه. یعنی برای دیده شدن و به در و دیوار بشر امروز داره خودشو میزنه. به خاطر چی؟ به خاطر خودشو نمیشناس. به خاطر آخه تو اصلا نیازی داری؟ خدا حفظش کنه های قرائتی رو، میگفت چرا انقدر دنبالیم؟ الان یه فیلم تو خیابون را برم همه نگاهش میکنم. شهرت خب اینا الان که بدون چی شد مشهور دیگه. سخنمون رو جمع‌بندی کنم. امشب شب جمعه است و شب رحمت الهی و در خونه خدا میریم برای توبه و انابه انشاءالله. حاجتاتونم بیارید مد نظر که استفاده کنیم از این لحظات نورانی. همه اینایی که ما داریم با هم دیگه صحبت میکنیم موقعی قشنگ میشود که به عمق جانمان بنشیند و تو رفتار خودشو نشون بده. اگر نه این جلسه هم میشه تکرار مکرر. موقعی قشنگ خواهد شد که هر چه که داریم میریم جلوتر احساس کنم مأنوس‌تر نسبت به خدا شدم، ارزش وجودی خودم رو بیشتر کشف کردم. کوربالی مملو از بار گناه آورده ام. بریم در خونه خدا. کولباری مملو از بار گناه آورده ام، باز هم در محضرت روی سیاه از همه جا رانده و سویت پناه آوردم. هستیم را با امید یک نگاه آوردم. یه نگاه. ای اله درد مندان درد مندی آمده، یا قیاس المستقیسین مستمندی آمده. خانه دل را به خشت بیبفایی ساختیم، غرق در بازی و صاحب خانه را نشناختیم. انقدر سرگرم شدم از صابخونه فراموش کردم که اصلا برای اومدم بندگی او بکنم. انقدر غفلت کردم که بعضی وقتا تو نمازمم به یادش فراموش کردم صابخونه. پای عصیانم صفای نیمه شب را باختم، من به هر کس که رسیدم جز تو رو انداختم. ولی میخوایم برگردیم خدایا، این دفعه نه، همه رو میذاریم کنار، میخوایم به خودت رو بندازیم. چی میخوایم؟ ما به شدت به عفو تو نیازمندیم. خدای من، ای پروردگار عالمیان، ای کسی که ما رو سر سفره رحمت و مغفرت خودت میهمان کردی، ای کسی که بار عام دادی، گفتی ماه رمضان همه پاشن بیان، همه اومدیم نشستیم، نیاز داریم، نیاز به عفو تو داریم، اگر ما رو نیامرزی بیچاره ای. این جمله هم جمله پایانی من آقای مقدم ادامه بدم. میدونی چی میخوام بگم؟ خدایا اگر ما رو ببخشی و نبخشی از خان کرم تو هیچی کم، ولی ما به شدت به بخشش تو نیازمندی. خدایا به عزت و جلالت قسمت میدیم به حق وجود نازنین امام عصر، روحی و ارواح و نال تراب مقدم الفدا، همین الان تمام گناهان ما رو ببخش و بیامرز. اللهم عجل لولی کل فرج. خدایا فرج امام زمانمون رو برسان به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. آمین.